با سلام و درود خدمت دوستان عزیزم. سارا هستم با روخانی کتاب گفتگو با خدا اثر نیل دونالد والش جلد دوم فصل پنجم در خدمتتون هستم. نیل، در کتاب اول تو قول دادی درباره مسائل مهمتری نظیر زمان و فضا، عشق و جنگ، خوبی و بدی و ملاحظات سیاسی جغرافیایی در ابعادی وسیع‌تر صحبت کنی. خدا: آری، من همه این چیزها را قول دادم. در کتاب اول لازم بود بیشتر به مسائل شخصی، به زندگی انسان به عنوان یک فرد پرداخته شود. کتاب دوم به زندگی جمعی تو در روی سیاره می پردازد. کتاب سوم به حقایق مهمتری توجه دارد. حقایقی در مورد جهان هستی و سفر روح. به طور کلی من از ساده ترین مباحث گرفته تا پیچیده ترین آنها اطلاعاتی در اختیار تو می گذارم. نیل: آیا آنچه باید و شاید در مورد زمان گفته شد؟ خدا: من آنچه تو نیاز داشتی بدانی گفتم. زمانی وجود ندارد. همه چیز به طور همزمان وجود دارد. همه چیز یک بار اتفاق می افتد. منظور از این جمله که قبل از اینکه تو سوال کنی به آن پاسخ داده شده همین است. نیل: اطلاعات مربوط به زمان اگرچه جالب بود ولی قدری پیچیده به نظر می رسد. آیا این اطلاعات در زندگی واقعی کاربردی دارد؟ خدا: درک صحیح تو از زمان سبب می شود تو در چارچوب واقعیت نسبی در آرامش بیشتری زندگی کنی، جایی که زمان به صورت یک حرکت، یک جریان و نه چیزی پایدار تجربه می شود. این تو هستی که در حال حرکتی، نه زمان. زمان حرکت ندارد. زمان فقط یک لحظه است. در سطوح خاصی تو عمیقاً این را درک می‌کنی. به همین دلیل است که وقتی چیز بسیار مهمی در زندگیت اتفاق می‌افتد، اغلب می‌گویی گویا زمان متوقف شده بود. و این واقعیت دارد. وقتی چنین وضعیتی پیش می‌آید، تو اغلب یکی از لحظات تعیین کننده زندگی را تجربه می‌کنی. نیل: برایم درک این مطلب مشکل است. چگونه چنین چیزی می‌تواند ممکن باشد؟ خدا: علم همینک این را با زبان ریاضی ثابت کرده. فرمول‌های نوشته شده نشان می‌دهد اگر تو به حد کافی و با سرعت کافی از زمین دور شوی، می توانی به عقب به طرف زمین برگردی و خودت را در حال بلند شدن از زمین ببینی. این نشان می دهد که زمان به خودی خود حرکت نیست، بلکه میدانی است که از میان آن تو حرکت می کنی. و در اینجا فضاپیمای تو زمین است. تو میگویی 365 روز یک سال را پدید می آورد. در این صورت روز چه تعریفی دارد؟ تو به طور کاملا اختیاری تصمیم گرفته ای که یک روز زمانی است که فضاپیمای تو طی می کند تا یک دور کامل حول محور خود بچرخد. تو از کجا می‌دانی او چنین چرخشی دارد؟ حرکت آن را نمی‌توانی حس کنی. تو نقطه رجوعی در آسمان انتخاب کرده ای که همان خورشید است. تو می‌گویی یک روز تمام طول می‌کشد تا فضاپیمایی که تو بر آن سواری طلوع خورشید را دو نوبت مشاهده کند. ابتدا خورشید طلوع می کند، بعد غروب می کند و سپس مجدداً طلوع می کند. تو یک روز را به 24 ساعت تقسیم کرده ای، باز هم به طور کاملاً اختیاری. تو می توانستی خیلی ساده به شماره های دیگری تقسیم کنی، بعد یک ساعت را به 60 دقیقه تقسیم کردی که هر کدام از آن دقایق شامل 60 واحد کوچکتر به نام ثانیه است. یک روز متوجه شدی که زمین نه تنها میچرخد بلکه پرواز میکند و نه تنها به دور خود بلکه به دور خورشید نیز میچرخد. به طور دقیق حساب کردی که 365 روز طول می کشد تا زمین یک بار به دور خود بچرخد. این تعداد چرخش زمین را تو یک سال نام گذاشتی و بعد تصمیم گرفتی سال را به واحدهای کوچکتر تقسیم کنی. واحدهایی بزرگتر از روز، کوچکتر از سال. لذا هفته و ماه را خلق کردی و ترتیبی دادی که همه سالها دارای تعداد معینی ماه باشند، ولی تعداد روزهای ماهها هم از هم متفاوت باشد. تو نمی توانستی راهی برای تقسیم یک عدد فرد یعنی 365 به عدد زوج 12 ماه پیدا کنی. بنابراین تصمیم گرفتی بعضی از ماها تعداد روزهایشان بیشتر از ماهای دیگر باشد. تو حس کردی باید عدد 12 را به عنوان یک تقسیم کننده فرعی در نظر بگیری، چون این تعداد دورهای ماه بود که مشاهده کردی. برای اینکه این سه واقعه فضایی، چرخش به دور خورشید، چرخش زمین به دور خودش و چرخش‌های ماه را با هم تطبیق دهی، تعداد روزها را در هر ماه تعیین و مشخص کردی. حتی این ابتکار و طرح‌ریزی همه مسائل را حل نمی‌کرد، چون ابداعات اولیه تو موجب ایجاد ساختاری از زمان شد که نمی‌دانستی با آن چه کار کنی. بنابراین تصمیم گرفتی که هر چند سال یک بار یک عدد به تعداد روزهای سال بیفزایی. این سال را سال کبیسه نام گذاشتی. تو با همه این تغییرات مصالحه کردی و با وجود این توضیحات مرا غیر قابل باور می نامی. تو به طور اختیاری دهه و قرن هم برای اندازه‌گیری های زمان به وجود آوردی، ولی آنچه به طور واقعی در حال انجام آن بودی ابداع روشی برای اندازه‌گیری جنبش ها در درون فضا بوده. بنابراین می‌بینیم این زمان نیست که می‌گذرد، بلکه اشیایی هستند که از میان یا بر گرد میدانی ثابت که شما آن را فضا می‌نامید حرکت می‌کنند. زمان در واقع اختراع و روش شما برای شمارش حرکت‌ها یا جنبش‌هاست. دانشمندان این ارتباط را به طور عمیق درک کرده و از آن در واژه پیوستار زمان صحبت می‌کنند. انیشتن و سایر دانشمندان متوجه شدند که زمان یک ساختار ذهنی، یک فکر و ایده ارتباطی است. زمان آن چیزی بود که در ارتباط با فضایی که بین اشیا بود وجود داشت. اگر جهان در حال گسترش باشد که هست، در آن صورت زمین برای چرخیدن به دور خورشید در مقایسه با بیلیون ها سال پیش نیاز به زمان بیشتری دارد یا فضای بیشتری برای پوشش دادن وجود دارد. بنابراین دقیقه، ساعت، روز، هفته، ماه، سال، دهه و قرن‌های بیشتری برای همه این حوادث دوره‌ای که اخیراً اتفاق افتاده در مقایسه با آنهایی که در سال 1921 اتفاق افتاده طول کشیده است. نیل: چه موقع یک سال دیگر یک سال و چه موقع یک روز دیگر یک روز نیست؟ خدا: لوازم بسیار پیشرفته اندازه‌گیری زمان شما اکنون این اختلاف زمانی را ثبت می‌کند و هر سال ساعت‌های سراسر دنیا تنظیم می‌شوند تا دنیا به حرکت و روند خود ادامه دهد. این را زمان گرینویچ می‌گویند. نظریه انیشتن این بود که اگر زمان در حرکت نبود و به جای آن او باید از فضا با سرعتی مشخصی عبور می کرد، تنها کاری که باید می کرد این بود که مقدار فضای بین اشیا را تغییر دهد یا میزان سرعتی که او را در فضا از یک شیء به شیء دیگر می رساند به منظور تغییر دادن زمان عوض کند. تئوری نسبیت اینشتین درک امروز شما را از ارتباط میان زمان و فضا توسعه بخشیده. حالا متوجه می شوید چرا اگر سفری طولانی را در فضا آغاز کنید در هنگام مراجعت ممکن است فقط 10 سال سن داشته باشید، در حالی که دوستان شما در زمین به سن 30 سالگی رسیدند. هرچه دورتر بروید، پیوستار فضا و زمان را بیشتر در هم می شکنید و امکان این که وقتی به زمین مراجعت می کنید، آنهایی را که به هنگام عزیمت شما زنده بودند، مجدداً ملاقات کنید، کمتر می شود. با وجود این، اگر دانشمندان زمین در آینده بتوانند روشی کشف کنند که خود را سریع‌تر به جلو رانند، می توانند عالم هستی را فریب داده و با زمان واقعی روی زمین همزمان شوند، به طوری که در مراجعت به زمین متوجه شوند همان مقدار زمانی در روی زمین طی شده که در فضا. چنانچه بر نیروی محرکه بیافزایید، سرعت زمان را در زمین می توانید حتی از سرعت زمان در فضا بیشتر کنید، به گونه ای که شما با حساب خودتان پس از گذشت 10 سال به زمین برمی گردید، در حالی که از عمر زمین 4 سال گذشته است. سرعت را افزایش دهید و 10 سال در فضا ممکن است با 10 دقیقه روی زمین برابری کند. اکنون به لایه‌ای در فضا وارد شوید. انیشتین و سایر دانشمندان باور داشتند که چنین لایه‌هایی وجود دارد و آنها درست می‌گفتند. شما در یک لحظه بسیار بسیار کوچک در طول فضا به جلو رانده می شوید. آیا چنین پدیده زمان فضایی می تواند به طور واقعی شما را به زمان برگرداند؟ در حال حاضر آنقدرها هم دور از ذهن نیست اگر قبول کنیم که زمان ساخته ذهنیت بشر است. هر چیزی که تا کنون اتفاق افتاده و در حال اتفاق افتادن است در حال حاضر دارد اتفاق می افتد. توانایی مشاهده این پدیده صرفاً بستگی به نقطه نظر شما دارد، مکان شما در فضا. اگر شما به جای من بودید همه چیز را می توانستید مشاهده کنید، درست در لحظه فعلی. آیا متوجه حرفهایم می شوی؟ نی. در سطح تئوری کمی دارم متوجه می شوم. در حال حاضر اشیای فیزیکی بر حسب سرعت محدود هستند، ولی اشیای غیر فیزیکی یعنی افکارم، روحم می توانند با سرعتی غیر قابل باور در فضا حرکت کنند. خدا: دقیقاً همین طور است و این چیزی است که اغلب در رویاها و سایر تجاربی که خارج از جسم و روان صورت می‌گیرند اتفاق می‌افتد. حالا این احساس که موقعیت فعلی را قبلا تجربه کرده بودی درک می‌کنی؟ تو احتمالاً قبلا آنجا بوده ای. نیل: ولی اگر همه چیز قبلا رخ داده، بنابراین می توان نتیجه گرفت که من در تغییر آیندم نقشی ندارم، چون سرنوشت من از قبل رقم خورده. خدا: به هیچ وجه اینطور نیست، این حقیقت ندارد و در واقع پی بردن به این واقعیت باید به تو خدمت کند، نه برعکس. تو همیشه می توانی از اراده آزاد و انتخاب کامل استفاده کنی. توانایی دیدن آینده باید تشویقی برای تو باشد که زندگی مورد علاقه را پیدا و دنبال نمایی، نه آنکه آن را محدود سازی. نی: چگونه؟ من در این مورد به کمک نیاز دارم. خدا: اگر احساس می‌کنی تجربه یا رویدادی در آینده انتظارت را می‌کشد که آن را دوست نداری، از آن صرف نظر کن. موقعیت دیگری را انتخاب کن. رفتارت را عوض کن یا تغییر بده تا از وقوع نتیجه نامطلوب جلوگیری کنی. نی: ولی من چگونه می توانم از چیزی که به زودی اتفاق می افتد جلوگیری کنم؟ خدا: این رویداد هنوز بر تو اتفاق نیفتاده. تو در پیوستار فضا و زمان در جایی قرار داری که به طور هوشیارانه از وقایع آگاه نیستی. تو نمی دانی چیزی اتفاق افتاده. تو آیندت را به یاد نمی آوری. این فراموشی رمز کل زمان است. این چیزی است که سبب می شود تو بازی زندگی را بازی کنی. در آینده در این مورد توضیح خواهم داد. آنچه تو نمی دانی به این صورت نیست، چون تو آیندت را به یاد نمی آوری. آینده هنوز بر تو حادث نشده. چیزی زمانی اتفاق می افتد که تجربه شده باشد. هر پدیده ای فقط زمانی که شناخته شده باشد تجربه می شود. فرض کنیم تو در یک لحظه زودگذر با حس شهودی توانسته باشی آینده را ببینی. آنچه در اینجا اتفاق افتاده این است که روح تو، بخش غیر فیزیکی تو، به مکانی در آن سوی پیوستار فضا زمان رفته، با سرعت و مقداری انرژی باقی مانده، مقداری تصویر یا تصویرات بجا مانده از آن حرکت یا آن واقعه را با خود آورده است. اینها را تو می توانی احساس کنی یا گاهی فرد دیگری که دارای قدرت متافیزیکی است می تواند این تصاویر یا انرژی هایی را که در اطراف تو در چرخش هستند احساس کند یا ببیند. اگر آنچه را در مورد آینده‌ات احساس می کنی دوست نداری، از آن دوری کن، از آن کناره بگیر. در همان لحظه تجربه تغییر می کند و آرامش و سکون را فوراً احساس می کنی. اکنون این آمادگی را پیدا کرده ای که بدانی تو در هر مقطعی از پیوستار فضا زمان همزمان وجود داری، به این معنی که روح تو همواره بوده، هست و خواهد بود. دنیای بدون پایان. نیل: منظورت این است که من در بیش از یک جا وجود دارم؟ خدا: البته تو در همه جا و در همه مواقع هستی. نیل: آیا من هم در آینده وجود دارم و هم در گذشته بودم؟ خدا. در واقع آینده و گذشته‌ای وجود ندارد. امیدوار بودم تا اینجا این موضوع را درک کرده باشی. ولی خب این الفاظ وجود دارند و مورد استفاده هم قرار می گیرند. نیل، آیا بیشتر از یک من وجود دارد؟ خدا، فقط یک تو وجود دارد، ولی تو خیلی بزرگتر از آن چیزی هستی که تصور می کنی. نیل، پس هنگامی که منی که در حال وجود دارد چیزی را که در مورد آینده نمیپسندد تغییر میدهد، آن هستی که در آینده هست دیگر آن را به عنوان بخشی از تجربه خود تجربه نمی کند. خدا، لزوماً اینطور است. کل اساس تغییر می کند، ولی او هرگز تجربه ای را که نصیب خود کرده است از دست نمی دهد. او فقط خوشحال است که تو نباید آن مراحل را طی کنی. نیل، اکنون سؤال دیگری پیش می آید در مورد زندگی های گذشته. چطور اگر من همواره در گذشته و در آینده یک من بوده ام، چگونه می توانم در زندگی های گذشته کس دیگری باشم؟ خدا، تو یک موجود الهی هستی و می توانی در یک زمان بیش از یک تجربه داشته باشی و می توانی خودت را به خودهای مختلفی طبق انتخابی که داری تقسیم کنی. تو می توانی یک نوع زندگی را بارها و بارها به گونه های مختلف تجربه کنی و می توانی در زمانهای گوناگون زندگیهای گوناگون داشته باشی. بنابراین ضمن این که تو خودت هستی و در همین جا حضور داری، می توانی خودهای دیگر در زمانهای دیگر و مکانهای دیگر باشی. نیل، موضوع به تدریج پیچیده و پیچیده تر می شود. خدا، ما هنوز چیزی را شروع نکرده ایم. فقط این را بدان، تو موجودی با ابعادی الهی هستی که حدود و ثغوری نداری. بخشی از تو انتخاب می کند تو را به عنوان هویت موجودت بشناسد. با این همه وجود تو در آنچه می بینی خلاصه نمی شود، اگرچه تصور تو عکس این می باشد. نیل، پس مفهوم اینجا و همکنون که تو به کار میبری چیست؟ خدا، تو برای اینکه باشی و تصمیم بگیری خود واقعیت باشی، برای اینکه خود واقعیت را انتخاب و خلق کنی و برای اینکه عقیده ای را که از خودت داری تجربه کرده و تحقق بخشی، از کل زندگی استفاده می کنی. تو در لحظه جاودانی خلق خود برتر و تحقق خود برتر از طریق فرایند توصیف خود برتر هستی. تو از مردم، وقایع و موقعیت ها به عنوان وسیله ای برای شک بخشیدن به بزرگترین پنداری که خود داری استفاده می کنی. فرایند خلق کردن و خلق مجدد کردن به گونه ای پایان ناپذیر ادامه دارد. همه چیز همکنون و در سطوح مختلف در حال وقوع است. در واقعیت خطی تو پدیده ها به صورت گذشته، حال، آینده تجربه می شوند. تو تصور می کنی یک زندگی داری و یا حداقل در یک زمان مشخص بیش از یک زندگی نداری. ولی اگر زمانی وجود نداشت، در آن صورت تو همه زندگی‌هایت را در لحظه تجربه می‌کردی. تو این زندگی فعلی را در گذشته، حال و آینده خود یک جا طی می‌کنی. آیا تا کنون شده احساس خطری در مورد چیزی که می‌خواهد اتفاق بیفتد بکنی؟ و این حالت به قدری قوی باشد که سعی کنی ذهنت را از آن دور نگه داری؟ در زبان تو به این حالت اخطار می‌گویند. این حالت نوعی آگاهی است که تو ناگهان از چیزی که در آینده تجربه کرده ای داری. آینده تو به تو می‌گوید این کار شوخی بردار نیست، آن را انجام نده. تو زندگی‌های دیگری را هم در لحظه کنونی طی می‌کنی. آنچه آن را زندگی‌های گذشته می‌نامی، اگرچه تو آنها را به صورت چیزی که در گذشته اتفاق افتاده تجربه می‌کنی، اگر تو نسبت به آنچه می‌خواهد در زندگیت اتفاق بیفتد آگاهی داشتی، برایت مشکل بود به بازی شگرف زندگی ادامه دهی. به فرایند زندگی به صورت موهبتی که از جانب خالق مهربان به تو عطا شده نگاه کن و آن را در آغوش بگیر و از میان آن با صلح و آرامش و خرد و شادی عبور کن. از این فرایند استفاده کن و آن را از چیزی که باید تحملش کنی به وسیله ای برای خلق ارزنده ترین تجربه های زمان و تحقق خود ربانیت مبدل ساز. چگونه می توانم به بهترین وجهی این کار را انجام دهم؟ خدا، لحظات گرانبهای کنونی را صرف گشودن و پرده برداشتن از همه رمزهای زندگی نکن. آن رمزها به دلیلی رمزگونه آفریده شده اند. پروردگار این حق را دارد که آفرینش را آنطور که ارادهش تعلق می گیرد رنگ و شکل ببخشد. از لحظه کنونی برای گرانبهاترین هدف استفاده کن، خلق و تحقق خود واقعیت. تصمیم بگیر کی هستی و چه کسی می خواهی باشی و بعد با تمام قدرت سعی کن تا آن باشی. از وقت به عنوان یک چهارچوب در حیطه ادراکات محدود خود استفاده کن. اگر در مورد آینده احساس و حس شهودی داری، به آن احترام بگذار. اگر در مورد زندگی گذشته‌ات عقیده ای به ذهنت میرسد، ببین آیا فایده ای بر آن مترتب هست و زود فکرت را به فراموشی بسپار. از همه مهمتر، اگر روشی را میشناسی که در خلق، نمایش، بیان و تجربه خود ربانیت اینجا و همکنون به تو کمک میکند، آن را دنبال کن. مطمئن باش راهی به تو نشان داده خواهد شد، چون به دنبال آن بوده ای. تهیه این کتاب نشانه جستجو و طلب توست، چون این امکان هم وجود داشت که تو کتابی تهیه نکنی و چیزی در حال حاضر در مقابل تو نباشد و تو بدون ذهنی روشن، قلبی شفاف و روحی که آماده برای یادگیری و شناخت است باشی. در مورد آنهایی که در حال حاضر در حال مطالعه این کتاب هستند نیز این امر مصداق دارد. هر کس آن چیزی را که در حال حاضر و در حال تجربه آن است خلق می کند، که راه دیگری است برای گفتن این واقعیت که من هر آنچه را که در حال تجربه آن هستم خلق می کنم، چون من همه کس هستم. آیا تناسب و توازن و کمال موجود را درک می کنی؟ به خاطر داشته باش، همه چیز در یک حقیقت گنجانده شده و آن حقیقت این است: فقط یکی از ما هست. خب دوستان، این هم از پایان فصل پنجم. امیدوارم که پیام این فصل رو هم گرفته باشین. دوستتون دارم.